صرف شد با اینکه دوستی از ژاپن اومد اونجا یه تکنولوژی رو کار کرده بود به نام میکروکپسول. میکروکپسولیشن یا میکروکپسول تکنولوژیش اینه که ماده سمی رو به صورت آهسته رهش در اختیار ما قرار میده. این خیلی مهمه.
بله.
یعنی اگر قرار بود مثلا سمی که حالا من اسم میبرم، سموم رایجی که ما داشتیم در مزرعه 2-3 روز حد اکثر 5 روز بود، این تا 20 روز حد اکثر 15 تا 20 روز حضور داشت، یواش یواش رها میشد، اون کانوپی اون سطح مزرعه رو به اصطلاح و اون فضای حجم مزرعه رو میپوشون و آفات رو کنترل میکرد. این تئوری رو من با آزمون کشیدم و یه طرح تحقیق اجرایی داشتیم با همکاری مؤسسه محترم ترویج و 2 سال در 5-6 تا استان من اینو انجام دادم. ورامین بود، عرضم به حضور شما که زنجان بود، کرمانشاه بود، قزوین بود، عرضم به حضور شما که این کار انجام شد در سطح بالای 1000 هکتار هر جا، یعنی یه چیزی در حدود 5-6 هزار هکتار من این کار رو با همکاری دوستان حفظ نباتات انجام دادیم. و در سال گذشته در ورامین که طغیان سن بود و 47 عدد سن مادر در متر مربع، این عدد خیلی عجیب غریبه به نظر من.
خیلی بله.
کارشناسای ما حتی من یه بار خدمت وزیر اسرار کشاورزی بودم، گفتن این که باید دیگه گفت مزرعه‌ای نمونده باشه. گفتم خب حالا ما جوری کنترل کردیم که من مبارزه با پوره را در این مزارع حذف کردم. یعنی در حقیقت ما موفق شدیم پتانسیل زیستی آفت اون سن مادر رو جوری کنترل کنیم که قبل از تخمریزی و در آغاز تخمریزی کنترل بشه. این از این بابت مهمه که شما توجه کنید ما در آفات از مدیریت آفت صحبت میکنیم، از مبارزه تلفیقی صحبت میکنیم. در سن گندم اون عوامل مفیدی که داریم، زنبورها، مگزها، به اصطلاح پارازیت پرداتورها، اون عوامل کنترل کننده طبیعی با توجه به مکانیزم خسارت آفت و جمعیتی که داره درصد بالایی نمیتونن کنترل کنن. ما به ناچار سم پاشی میکنیم برای اینکه بخوایم فضا بدیم یا رهاسازی حتی انجام بدیم. متاسفانه هنوز این مسئله ایجاد نشد. پس بنابراین ما باید میومدیم و سم پاشی رو اصطلاح بهینه
میکردی. آقای دکتر عذرخواهی میکنم، ببینید بحث خیلی بحث جالبی هست، متاسفانه فرصتمون هم رو به پایان هست. میخوام که خواهش بکنم که اصل مطلب رو هم تو همین فرصت کوتاه 2-3 دقیقه بتونیم بهش بپردازیم. اشاره کردید که بهترین زمان برای مبارزه با سن زمانی است که بهش میگیم سن مادر و میخوان از کوپایی ها برگردن به به اصطلاح مزارع ما، درسته؟
بله دقیقا.
خب روش مبارزه اینجا در کوپایه باید صورت بگیره یا در مزرعه؟
نه دیگه، نه ما اصلا در کوپایه نمیتوانیم مبارزه.
آره نمیتونیم. بله درسته.
نه اون حالا خب. خیلی هم بگید سالها محققین اختلاف نظر داشتن، من و بسیاری از دوستان معتقدیم ما در کور نمیشه رفت سراغ آفت.
درسته.
زیر فلان بسار.
پراکندگی وسعت هزینه
همین. شما از کنم از قروق تا گرمسار شما سنای ورامی پخش. حالا این میاد تمرکز شده مونه تو مزرعه. خب بعد مزرعه بریم سراغش.
درسته.
ببینید مسئله ما 2 چیز است. یکی نرم سمپاشی، یعنی تعداد حشره کافی که تصمیم بگیریم سمپاشی کنیم. یکی زمان سمپاشی. همیشه این 2 تا هست. یعنی ما داریم میگیم
خب.
تایمینگ مبارزه، زمان یابی مبارزه. و عرضم به شما که خیلی مهمه در سن مادر وقتی 2 تا 4 عدد سن مادر در متر مربع که با کاج مشخص میکنن میندازن مشخصن باید مبارزه صورت بگیره. در اون مرحله این تکنولوژی میکروکپسول باید پاشیده بشه، چون سن گندم یکی از مشکلاتی که داشته قبلا این ریزش های تدریجی و متوالیه. سن یک باره به مزرعه نمیاد، شما اول میبینی 2 تا داره فردوری شده 4 تا، سمپاشی میکنیم دوباره سن پیدا شد، این ریزش بعدیه. پس باید تکنولوژی داشته باشید که مثل سرم تدریجی عمل بکنه. این حس این حرف کلام شاید تمام این بحثای من درست ساله باشه و
ایشالا
جنبندی این مطلب ما باشد که ما
نقطه جالبیه دکتر. وقت این میکرو کپسول ها که میتونن در مدت زیادی با آهسته رایجی که دارن
بله.
در از کجا میشه تهیه کرد؟ وجود داره تو بازار یا نه؟
بله بله الان من امسال که حالا داریم فشار میاریم دوستان که اینم از من امانت داشته باشن عزیزان که وزارت خونه بیاد اینو در به اصطلاح دستور عمل مبارزه رسما قرار بده. باید اونجا ما روی تولید داخل فکر بکنیم. الان وارد میشه. الان وارد میشه. درست. در حجم زیادی نیست. پارسال من به اونایی که علاقه پیدا کرده بودن با مشکلات پیدا میکردن. امسال من گفتم بهشون که بیشتر فراهم کنن، اون شرکت های مربوطه رو دعوت کنن، حتی مثل سوم به دیگه مناقصه بذارن، ارزم به شما که تأمین کنن. به موازناتش هم این بحث رو به اصطلاح میشه تورید کرد. دوستان ما در مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، بخش آفتکش ها، دانشجوهایی که برگشتن این تکنیکو دارن، الان دارن تولید میکنن. منتها در حجم آزمایشگاهی این باید بیاد از این پایلوت آزمایشگاه بیرون و بره در سطح اسکیل مزرعه به اصطلاح صنعتی. ما اگر بتوانیم، جمله من اینجا اینه، پیام من اینه، اگر بتوانیم استراتژیمون رو در دستورالعملها، در نگاه کارشناسی، در نگاه وزارتخونه، از پوره تمرکز به پوره اون هدف رو بیاریم رو سن مادر،
درسته،
ابزار مبارزه با سن مادر رو، یعنی تایمینگ، زمانیابی، نرم مبارزه در نظر گرفتن و پوشش ها، راهی نداریم غیر از این که تکنیکی استفاده کنیم.
بله.
که رهش آهسته داشته باشه.
درست.
یعنی به جای اینکه یه بار سمپاشی محلول بکنیم 3 روزه 4 روزه اثرش به این بره، این میتواند در یه پروسه خوشبینانه 10-12-15 روز یک آفت کنترل میکنه، 2 ریزش های بعدی رو کنترل میکنه، دوامی دارد که بتواند جمعیت سن مادر رو کنترل کنه. ببینید ما به دنبال کشتن سن نیستیم. ما باید کنترل و مدیریت کنیم. مدیریت شیمیایی سن گندم یعنی مدیریت و کنترل سن مادر. دوستان قبلا میگفتن نمیشه چون نگاهشون به سم فنیتیچیونی بود که 2 روز تو مزرعه بود، 3 روز تو مزرعه بود.
درسته.
معلومه دیگه آقا این تکنیک، تکنولوژی میاد کمک ما.
بله.
تایمینگ و شبکه مراقبت، به خصوص شبکه مراقبت، شبکه های مراقبت باید آگاه باشن، مسلح باشن، بالا سر کار باشن، بازدیدهای هفتگی دو بار سه بار در هفته داشته باشن.
درست.
زمان یابی رو پیدا کنن.
بسیار ممنونم، توصیه بسیار بسیار مهمی بود، هم وقت و هم هزینه رو در مبارزه با سن گندم با این پیشنهاد شما کاهش میده که قطعا محققان ما و حالا خود شما در جریان قضیه بودید. من توصیه شما رو یک بار دیگه تکرار بکنم، این خواهد شد که در مرحله‌ای که آفت به صورت سن مادر است و از کوها یا کوپایه‌ها وارد مزرعه میشه، در اونجا اگر ما در هر کوادراتمون یا همون به اصطلاح چوب مربعیمون بله بتونیم 2-4 سن مادر رو ببینیم، زمان مبارزه است. برای مبارزه هم باید از میکرو کپسول هایی که آهسته رهش هستن استفاده بکنیم تا بتونیم مبارزه رو داشته باشیم. من امیدوارم که آقای دکتر فرصت دیگه پیش بیاد برامون، انشالله بتونیم بازم در خدمت شما باشیم و بیشتر استفاده بکنیم. فرصت ما متاسفانه به پایان رسید. آخری فرمایش شما رو هم بشنویم.
جمله‌ای که میخوام عرض کنم اینه که پیام من اینه، مدیران وزارت کشاورزی، مدیران مسئول بدانند که میتوان در یک پروسه زمانبندی شده این عدد 3.2 3.5 میلیون هکتار مبارز شیمیایی رو که ابعاد فاجعه باری دارد به بیش از 50% کاهش.
خیلی متشکرم.
از این فکر میکنم دیگه نمیشه.
بله بله. آی دکتر، ان شاءالله که دوستان ما تماس داشته باشن و بتونیم این مسئله که شما فرمودید به لحاظ هم فنی و تکنولوژیک و هم به لحاظ نحوه درست استفاده از این به جایی برسیم و کشور رو از این به اصطلاح مسئله بتونیم رها بکنیم تا بتونیم با حداقل خسارت این آفت در کشورمون مواجه بشیم. ازتون تشکر میکنم.
من تشکر میکنم. امیدوارم رسانه صدای من باشد، پیام منو برساند به گوش مسئولینی که انشالله این کار رو عملی کنه.
انشالله به امید خدا. دکتر خدا نگهدارتون.
ممنون از لطف شما. مایاد باشید.
زنده باشید. عزیزان شنونده، تا برنامه دیگر از سری برنامه‌های مجله رادیویی کشاورزی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتون. سرکار خانم نوازنی.
تشکر میکنم از جناب آقای مهندس ناصر نوروزی که راهبر برنامه بودن. سوال‌های خوب و حرفه‌ای پرسیدن از مهمان گرامی برنامه و همینطور تشکر میکنم از مهمان عزیز برنامه که اینقدر اطلاعات جالب و خوب در اختیار ما قرار دادن. اگر کشاورزید، اگر بهره بردارید، اگر در حوزه کشاورزی کار میکنید، شنونده ما باشید. ما خیلی وقت شما رو نمیگیریم، حدوداً 30 دقیقه با شما هستیم، ولی اطلاعات ارزنده ای رو در حوزه کشاورزی این برنامه در اختیار شما قرار میده. خب دیگه رسیدیم به پایان برنامه، باید با شما خداحافظی بکنیم با امید به این که کشاورزی پایدار انشاءالله رونق داشته باشه تو کشورمون و امنیت غذاییمون برقرار باشه. کنار شما بودم، من معصومه نوازنی، آقای مهندس ناصر نوروزی، صدا بردارمون سمانه محمودیان و تهیه کننده پویان امینیان. روزگارتون آباد و تا برنامه آینده، خدا یار و نگهدارتون.
منو لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
الهو به امیدته خدایا، از ما حرکت و از سه برکت.
کمک بکن شایه بچینم، برنج ببینم، نوغم بدارم.
نوز برین آخی اخته، بلون دچی که زیر نفته.
نشان آبادی،
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود خدمت شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، به خصوص برنامه نشان آبادی. به این برنامه خوش آمدید. نشان آبادی ما شما را به جای جای ایران عزیزمون میبریم، میبریم به سمت ریشه ها، میبریم به سمت جایی که قلب ما اونجا هست. قلب ما در روستاست و ریشه های ما در اونجا پنهان است. نگذاریم که پنهان بمونن این ریشه ها، اجازه بدیم که راجبش حرف بزنیم، به خصوص راجب توسعهش. ما در نشان آبادی راجع به توسعه روستا صحبت میکنیم و از زوایای مختلف به این موضوع میپردازیم. پس همراه ما باشید اگر که دل در گرو ریشه ها دارید. برنامه امروز نشان آبادی میخواییم به موضوع زنبورداری بپردازیم. زنبورداری یکی از اون موضوعاتیه که برای روستاییان بسیار اهمیت داره و ممر درآمد خیلی خوبی هست برای روستاییان در کنار دامپروری و کشاورزی. و چه بسا بعضی از این زنبوردارای عزیز که در روستا هستند از این طریق تونستن که یک درآمد پایداری رو برای خودشون رقم بزنن و کاری کردن، کارستان که حالا ما در برنامه راجبش صحبت میکنیم و بیشتر میپردازیم به این موضوع. اگر شما هم راجب این موضوع نظری دارید حتما برای ما بنویسید نظرتون. 30,000-3637 در اختیار شماست. پس با این نشان آبادی همراه باشید. عرض کردم خدمت شما در این برنامه نشان آبادی میخواییم راجع به ظرفیت های زنبورداری در روستا صحبت بکنیم. در رابطه با همین موضوع دعوت کردیم از جناب آقای مهندس بهزاد بانکی‌پور، کارآفرین بخش کشاورزی و متخصص در حوزه زنبورداری، که در برنامه حضور پیدا بکنن، باشون صحبت بکنیم و از دانش و تجربهشون بهره ببریم. آقای مهندس بانکی‌پور سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید و بسیار ممنونم، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون و ممنون از اینکه بنده رو دعوت کردید.
خواهش میکنم. آقای مهندس بانکی‌پور، من حالا در شروع برنامه یک مقدمه خیلی خامی عرض کردم خدمت شنونده‌هامون که زنبورداری در واقع یک کسب و کار پردرآمد و خوبی هست برای روستاییان اگر که بهش بپردازن، اما مقدمه کاملتر رو برای اینکه موضوع تبیین بشه برای دوستانمون از شما بشنویم.
خواهش میکنم. فعالیت پرورش زنبور عسل رو از چند جنبه میشه بهش پرداخت در حوزه روستا.
بله.
اولین موضوع بحث اجتماعی فعالیت پرورش زنبور عسل به عنوان پرورش یک موجود ارزشمندی که هیچ آسیبی به طبیعت نمیزنه، محیط زیست دوست هستش.
درست.
و میشه ازش خیلی چیزها یاد گرفت، حتی بسیار اون نظامات اجتماعی که کندوی زنبور عسل داره و با مشاهده دقیق این میشه خیلی آموزنده باشه برای جامعه که به این کار فعالیت میکنن. جنبه امنیت غذاییش خیلی مهمه، بحث گرد افشانی و نقشی که این موجود ارزشمند در گرد افشانی گیاهان داره و مطالعات نشون داده که تا 70% مواد غذایی که ما مصرف میکنیم وابستگی مستقیم دارن به امر گرد افشانی زنبور عسل و ای روز این موجود در کشور در دنیا نباشه حیات باقی نمیمونه. از این جنبه هم خب به هر حال میتونه برای روستا به عنوان کانون تولید بسیار ارزشمند باشه.
دقیقا.
طبیعتاً روستاها و مناطقی که به این موضوع اهمیت میدن قطعاً بهره‌وری بالاتری در تولیدات کشاورزی باقی و زراعیشون خواهند داشت. جنبه سومش بحث درآمد و اقتصاد خانوار در روستا هستش که به هر حال میتونه یک محل درآمدزایی برای خانوار روستایی باشه، که البته اینجا جای بحث وجود داره. ما یک نگاه سنتی به تولیدات زنبورداری داریم. این نگاه امروزه در دنیا کمی تغییر کرده و بینش‌های جدیدی وارد شده که حالا در ادامه بهش خواهیم پرداخت.
حتماً، حتماً.
چطور میشه دایره این منافع اقتصادی رو توسعه داد و جذابیتش رو بیشتر کرد؟
درسته. بیشتر راجبش صحبت خواهیم کرد در بخشای آتی. خیلی متشکرم از این مقدمه خوب. دوستان عزیز شنونده، اگر که زنبورا رو دوست داری، بعضی خوب دوستشون ندارن، میگن که میترسن از نیششون، ولی اینطور نیست، حتی نیششون هم برای ما مفیده. حالا کاربردهای دارویی زیادی داره، از جناب آقای مهندس خواهیم پرسید. اما اگه دوستشون دارید و اعتقاد دارید که واقعاً موجودات مفیدی هستن، چه برای طبیعت چه برای ما انسان‌ها، پس کنار این برنامه باشید. حالا بریم گزارش رو بشنویم، برمیگردیم بیشتر راجع به این موضوع صحبت می‌کنیم.
یادی یک تا خدای بخشاینده مهربان، درود و سلام میکنیم حضور شما عزیزانی که شنونده صدای ما از شمال ایران، استان مازندران و بخش مرکزی این استان یعنی شهرستان بابل هستید و به ویژه مردمی که در گلیا که جنوب شهرستان بابل حدود 30-35 کیلومتری فاصله داره، طبیعت بسیار بکر و بی‌نظیری داره و پرورش زنبور عسل یکی از مشاغل اهالی گلیا در جنوب شهرستان بابل هست. الان که داریم باهاتون صحبت میکنیم در حقیقت در خدمت عزیز بزرگواری هستیم، جوان پویا و پرکاری هستیم. اجازه بفرمایید در خدمتشون باشیم و کمی بیشتر با ایشون صحبت بکنیم. سلام عرض میکنم.
سلام، خسته نباشید.
خدا قوت میگیم به شما.
ممنونم، متشکرم.
کامنتر معرفی بفرمایید، از کی شروع کردید به پرورش زنبور عسل؟ ریشه در خانواده داره، سنتیه، یا اینکه خیلی مدرنی امروزی دارین کار میکنید؟
خدمت شما عرض کنیم که بنده به همراه پدر، البته بیشتر پدر، نزدیک به 30 و اندی ساله که مشغول به کار زنبورداری و تولید عسل است. کار اصلیمون هم تولید عسل، در کنارش تولیدهای دیگه هم که از زنبور میشه استفاده کرد هست.
مثلا
مثل ژل رویال، گرده گل. ژل رویال در واقع غذای ملکه زنبور عسله. یه نام عامیانه دیگه هم که برای ژل در نظر میگیرن به اسم شاه انگبینه، یعنی شاه عسل هاست. به قول ما زنبوردارا بهش میگیم اکسیر جوانی در واقع، که خیلی ماده خوب، مقوی و مفیدیه.
پرورشنده زنبور عسلی تولید میکنین رو؟
به خاطر اون فنی که داره یه شیوه بسیار بسیار خاصی میخواد که بیشتر زنبوردارا به خاطر دردسری که داره دنبالش نمیرن. از جمله دردسرایی که تولید ژله داره بحث فروششه، چون هنوز جان نیفتاده توی ایران، یه خورده بابت فروشش مشکل دارن، به خاطر همین صرفه اقتصادی برای زنبوردارا نداره. ولی خب جدیداً خوب داره کار میشه در این مورد. خود زنبوردارا هم دارن یه خورده تبلیغ میکنن تو کتاب ها، تو اینترنت، تو منابع معتبر در مورد ژل قشنگ دارن صحبت میکنن.
روند کار چگونه است؟ یعنی از کجا شروع کردید؟ الان شیوه تولید چگونه است؟
تقریبا شیوه زنبورداری تو ایران یکیه، یعنی اکثرا ما مناطق زنبورخیزی که داریم مثل منطقه مازندران، مثل منطقه آذربایجان ایران یا جنوب ایران، سیستم زنبورداریمون تقریبا شبیه به همه. تولید در سال هم بستگی به اون سال داره. یعنی چی؟ یعنی تولید عسل یه رابطه خیلی مستقیمی با گلوگیایی که در اون سال وجود دارن داره. یه سال اگه احیانا خوشسالی باشه تولید عسل هم به موازات اون خیلی کم میشه، ولی خب یه سالی که مثل امسال بارندگی خوبه، همه چی عالیه، مطمئنا از نظر زنبورداری سال خوبی رو پیش بینی میکنه برای تولید عسل.
شرایط اقلیمی و حالا حوادث غیر طبیعی که اصلا به وجود میاد، چه موانع و مشکلات خاصی سر راه زنبورداران وجود داره که مانع توسعه کارشون میشه جناب آقای کانفر؟
بزرگترین مانعی که زنبوردارا دارن بحث فروشه. شما ببینید ایران یه کشور عسلخیزیه، یعنی چی؟ به نسبت به زنبوردارای دیگه عسل خیلی تولید میشه. حالا نمیشه گفتش که همه عسلهایی که تولید میشن طبیعیه، با قدر همین بحث خوبوبت بودن عسل هم یه قضیهشه، ولی مهمترین مشکلش که گفتم همون فروشه. ببینید شما عسل خوی زنبورداری میاد زحمت میکشه، یک سال هزینه میکنه، سختی میکشه، عسل خوبی رو تولید میکنه، ولی خب هیچ ارگانی، هیچ سازمانی وجود نداره که بیاد این عسل رو به عنوان عسل درجه یک از این زنبوردار بگیره که به اصطلاح این هزینه ها جبران بشه، یا حداقل یه سود ناچیزی برای زنبوردار داشته. زنبوردار مجبوره که عسلاشو انبار بزنه تا یه خریدار منصفی پیدا بشه که بیاد این عسلا رو هم بخره.
امیدواریم با توجه به رمزی درازمدتی که دولت خواهد کرد، به حمایتی که به ویژه از پرورشنده‌های زنبور عسل داشته باشه و به ویژه بحث بازار فروشش و ساماندهی مناسبی صورت بگیره و به ویژه حداقل پیشگیری بشه از عسل‌های قلابی که در سایر مراکز در شهرهای مختلف نه تنها استان مازندران شمال ایران و شهرستان بابل بلکه در کشور عرضه میشه، بتونه از این جهت حمایت بکنه از عزیزان چون شما.
ممنونم از شما، متشکرم.
عادت دارید. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون جان.
از گزارش برنامه نشان آبادی. همچنان در خدمت جناب آقای مهندس بهزاد بانکی‌پور، کارآفرین بخش کشاورزی و متخصص در حوزه زنبورداری هستیم و داریم راجع به ظرفیت‌های زنبورداری در روستا صحبت می‌کنیم. در مقدمه خوب آقای مهندس راجع به محیط زیست شنیدیم، راجع به منافعی که زنبور عسل برای کشاورزی داره، همینطور جنبه‌های درآمدی برای روستاییان. حالا جزء به جزء بپردازیم آقای مهندس. بریم ابتدا راجع محیط زیست یه مقدار صحبت بکنیم. واقعا اگه زنبورا نباشن، بعضی از متخصصین میگن حتی حیات در کره زمین نخواهد بود. این واقعیت داره؟
بله، ببینید مطالعات نشون داده که گرده افشانی، گرده افشانی رکن اصلی تولید مواد غذایی هست، بسیاری از تولیدات مواد غذایی از جمله دانه های روغنی. به عنوان مثال شاید مثلا تولید دانه کلدا تا 70% 80% وابسته به گرده افشانی زنبور عسل هستش. البته ما حشرات گرده افشان زیادی داریم در کره خاکیمون، ولی خب زنبور عسل مهمترینش هستش. و از لحاظ اقتصادی هم برآوردها نشون میده که ارزش اقتصادی که گرده افشانی، عمل گرده افشانی زنبور عسل ایجاد میکنه 90 برابر ارزش تولیدات اون هستش. و در دنیا الان به زنبوردارها هزینه پرداخت میشه از طرف باغدارها، زارعین و غیره، که کندوهاشونو بیارن داخل باغات اینها برای عمل گرده افشانی. البته خب ما در ایران متاسفانه به لحاظ کار ترویجی درستی که انجام ندادیم، این قضیه تا بعضی جاها برعکسه، یعنی زنبوردار باید تازه یه هزینه هم پرداخت کنه بتونه وارد روستا بشه. یعنی ممکنه دهیاری ازش پول میگیره، باغدار ازش پول میگیره، یا
در واقع همون اونی که اول فرمودید اصلش همونه، چون دارن
بله.
اگر که بخوایم تری نعمت بهش نگاه بکنیم، خدمت و نعمت رو دعوت
بله. یعنی اصلا خدمات گرده افشانی در دنیا پذیرفته شده است. و حتی میبینید بعضن کندوهای زنبور بین قاره‌ای و بین کشوری جابجا میشه برای اینکه بتونه خدمات گرده افشانی بده. خب این جاش خالیه در کشور ما، باید بهش پرداخته بشه. و خودش یه فنه، یه مهارته. ما متاسفانه فکر میکنیم همین که کندو رو بذاریم توی باقی، خب این گرده افشانی اتومات انجام میشه. آره انجام میشه، ولی اصلا نحوه چیدمان کندو، اون نوع زنبور، جمعیت کندو، همه اینا تو کیفیت گرده افشانی تأثیر داره.
درست.
ولی خب ما کمتر بهش پرداختیم.
بله بسیار عالی. حالا بعضیا میرن وقتی میخوان عسل تهیه بکنن، میگن عسل مال کجاست؟ میگن که مثلا رشته کوههای فلان، سمت زاگرس، الوند، آذربایجان، نمیدونم شمال، نمیدونم عسل کنار، لرستان. ولی خب هر جای عسلش کیفیت خودش رو داره. و حالا به هر حال همه جای ایران هم انقدر تنوع گیاهی هست، انقدر تنوع اقلیمی هست که هر کدوم از این عسل‌ها که انشالله عسل اصل باشه استفاده بکنیم، خواص خودش رو داره. حالا اگر بخوایم مثلا، من گفتم آذربایجان، اگر بخوایم به آذربایجان سر بزنیم، من نمیدونم، فقط خدا میدونه که چند نوع عسل حوالی آذربایجان، حالا شرقی، غربی، اردبیل به خصوص با اون طبیعت زیبا، اون دره حیران و سبلان و اون طرفا، واقعا شگفت انگیزه که چنین عسلی اونجا به دست میاد و در دنیا بی نظیره. درود بر همه کسایی که در این زمینه دارن کار میکنند و زحمت میکشن. حالا که در برنامه امروز داریم راجع به زنبورداری صحبت میکنیم، این صحبت شیرین که مثل شهد و شکر هست، خبردار باشید دوستان که زنبوردارا در برخی از مناطق مثل منطقه خلخال هنگام کار در بین کندوها و حالا در مزرعه زنبور آباهایی رو زمزمه می کنن که بسیار شنیدنی هست و بسیار دلنشینه. و فکر می کنم خالی از لطف نباشه که در این بخش از برنامه این آباها رو بشنویم. شما هم با ما همراه بشید.
آی برورموش آب دردن آی بلتون